بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید مرحوم علی الله مقامه الشریف در جواب سؤال مرحوم الله عبدالوهاب قزوینی که از حقیقت واقعه کربلا و از اسرار کربلا از این بزرگوار علی الله مقامه سؤال کرده بود. تا به اینجا بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که امر الهی چه در مقام تکوین، در مقام خلقت و چه در مقام تشریع، در مقام شریعت بنابر اختیاره و فرمودن که چون اختیار ترجیح داره، ارجح هست نسبت به جبر و تفویض، ارجح هست نسبت به اضطرار، اگرچه جبر و تفویض را قبلا تحقیق کردیم که در مقام کون محاله و وجودی نداره و ذکری نداره. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که اختیار ارجحیت داره نسبت به اضطرار و خدای متعال فعل اولا را و فعل ارجح را ترک نمی کنه و استناد فرمود به ترک اولای انبیاء علیهم السلام که وقتی خدای متعال نسبت به ترک اولای انبیاء علیهم السلام سخت گیره و مؤاخذه می کنه، پس خودش نسبت به خودش قطعاً و یقیناً ترک اولا از او صادر نخواهد شد. تا به اینجا رو خوندیم، گفتیم اینجا یک دقت نظر داره. ترک اولای انبیاء علیهم السلام اونجوری که متبادر به اذهان مردم هست به این معنا نمیشه، به این معنا واقع نشده. مردم معنای ترک اولا را اینجور متبادل به اذهانشون هست که انبیاء علیهم السلام در مقام تشریع، در مقام شریعت مختار بودن نسبت به دو فعل، به دو امر که یک امر نسبت به امر دیگر ارجحیت داشت و از روی اختیار و از روی خلاصه انتخاب شرعی تشریعی فعل ارجح را، فعل اولا را ترک کردند و اون فعلی که مرجوح بود، فعلی که اولویت کمتری داشت، پستر بود، این را اختیار کردند. این معنای ترک اولا است در نزد اذهان مردم. این معنا معنای واقع نیست، به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف الحمدلله تفصیل فرمودن مثل این معنا را و مثل تأمل در ولایت را هست در بعض از احادیث که انبیاء علیهم السلام در مقام ولایت آل محمد علیهم السلام در ولایت این بزرگواران تأمل کردند، به واسطه این تأمل خلاصه مقام اینها، رتبه اینها پس شد. بعضی ها فکر میکنن معنای تأمل کردن، درنگ کردن در ولایت آل محمد علیهم السلام را به معنای شرعی، به اینجوری که در ذهنشون متبادل میشه که مثلا به انبیاء علیهم السلام گفتن که ولایت امیرالمؤمنین و آل محمد علیهم السلام را قبول کنید، اینها مقداری دقایقی ساعاتی تأمل کردن، ساعاتی تأخیر کردن، بعد قبول کردن، فکر میکنن تأمل در ولایت به این معناست، در حالی که حتی نسبت به مادون انبیا، نسبت به بزرگان شیعه هم این معنا قبیحه. مثلا در روز عید قدیر پیغمبر صلی الله علیه و آله ولایت امیرالمومنین را و اهل بیت علیهم السلام را به مردم ابلاغ بفرماد، بعد جناب سلمان علی الله مقامه ساعاتی درنگ بکنه، تأخیر بکنه، بعد ولایت را قبول کنه. حتی نسبت به متوسطین از دوستان اهل بیت علیهم السلام هست، حتی نسبت به ادانی از دوستان این معنا قبیحه. چطور میشه نسبت به انبیاء علیهم السلام، این بزرگواران، تأخیر کرده باشند در اختیار ولایت، در قبول ولایت از لحاظ شرعی؟ پس این معنا اون معنایی نیست که متبادر به اذهان میشه. این معنایی که تأمل در ولایت هست، این معنایی که ترک اولا هست، این معنا در مقام تکوین جاری میشه، نه در مقام تشریع. یعنی اینجور نبوده که انبیاء علیهم السلام شرعاً بین دو فعلی که یکی ارجح باشه یکی مرجوح باشه، شرعاً فعل مرجوح را انتخاب کرده باشن، فعل ارجح را ترک کرده باشن. این معنا معنای صحیح نیست و معنای قبیحه در شأن انبیاء علیهم السلام. به این معنا هست که خمیره انبیاء علیهم السلام، طینت انبیاء علیهم السلام، اون نرمی، اون جریان، اون متابعه طینت آل محمد علیهم السلام را نداره. وقتی این متابعه را نداره، این نرمی را نداره، در مقام شرع اون فعل را قبول کردن، بلا فاصله هم بزرگواران متابعت کردن، ولی در مقام تکوین اونجوری که آل محمد علیهم السلام این فعل از دستشون جاری شد، از دست انبیا جاری نمیشد. خمیره متابعه نداشت، نمیتوانست، در مقام کن نقص داشت، همین قد بود خلقتش، بیشتر از این از دستش بر نمی آمد. این به معنای ترک اولا هست که داستانش را، داستانهاش را مکرر شنیدید، از جمله قضیه ابراهیم علیه السلام که خدای متعال وقتی فرمود اسماعیل را ذبح کن، ابراهیم علیه السلام نفرمود که، عرض نکرد به خدای متعال که حالا این قضیه یک مقداری از سر من رفع بشه، این فعل را از سر من رفع کن، یا من نمیخوام این کار را انجام بدم. ابراهیم علیه السلام از روی جان و دل نیتش این بود دستور خدا را اجابت کنه، ولی وقتی که کار را گذاشت برگردن اسماعیل، دستش می‌لرزید، دست خودش نبود. همین قد بود طینت ابراهیم، همین قد بود نرمی خمیره ابراهیم علیه السلام، متابعت خمیره همین قد بود، بیشتر از این از او بر نمی آمد. نمی توانست مثل سید الشهدا علیه السلام اینقدر محض باشه، اینقدر مزمحل باشه در جنب خدا. همین قد بود خمیره ابراهیم علیه السلام. پس در مقام شرعی، در مقام تشریع، بزرگواران کوتاهی نکردن، در مقام کن بیشتر از این از اینها بر نمی آمد. این به معنای حقیقی ترک اولا هست که به مناسبت اینجا ذکر کردیم. ادامه مطلب: و اذا کان الامر کذالک فخلق الله سبحانه بحر الامکان و جعل فیه ذکر الاشیاء مما یمکن ان یکون متعلق الجعل الالهی و الفیض السرمدی فکل ممکن امکن فیه و هو قوله علیه السلام جف القلم بما هو کائن علی احد المعنیین. می فرماد که پس در نتیجه خدای سبحانه از روی اختیار خلق فرمود بحر امکان را، یعنی قبل از اینکه خدای متعال مخلوقات را خلق بفرماد، اول بحر امکان را خلق فرمود، اول عوالم هستی را خلق فرمود. خدا خلق را در میان عوالم، از عوالم خلق فرمود، این هست بنای خلقت الهیه. اگر خدای متعال قرار باشه سنگی خلق کنه، اول آدم جسمی خلق فرموده بعد سنگ خلق میکنه. اول خدای متعال بنا باشه که زیدی خلق کنه، اول عالم انسانی عالم نفسی خلق میکنه، بعد زید را از عالم انسان خلق میکنه. پس بنای حکمت خدا این است، اول بحر امکان را خلق میکنه، بعد از بحر امکان از این عوالم هستی از هر عالمی اون شیئی که محل خداست مناسبت با اون عالم داره اون شیء را از اون عالم خلق میکنه. این بنای حکمت الهیه هست بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام. و جعل فیه ذکر الاشیاء مما یمکن ان یکون متعلق الجعل الالهی و الفیض السرمدی فکل ممکن امکن فیه. میفرماد خدای متعال قرار داد ذکر اشیاء را از آنچه که ممکن بود که جعل الهی به اینها تعلق بگیرند، و هر ممکنی در اینجا امکان داشت. پس خدای متعال بحر امکان آفرید، هر چیزی که امکان داشته باشه میشه از این دریا آفرید، ولی فعل الهی به اون آفرینشی تعلق میگیره که مطابق با حکمت الهیه باشه. مثلا چه چیزهایی میشه تصور کرد که امکان داشته باشه ولی فعل الهی بهش تعلق نگرفته باشه؟ این که مثلا انبیاء علیهم السلام عاقبت به خیر نشده باشن، بزرگان دین علالله مقامهم عاقبت به خیر نشن، یا دشمنان خدا مثل اولی مثل دومی اینا اهل نجات بشن. هیچ وقت حکمت الهی به فعلی که خلاف حکمت خدا باشه، خلاف عدالت خدا باشه، تعلق نمیگیره. پس در این دریا، در این دریای امکان، فعل الهی، مشیت الهی به اون جعلی تعلق گرفت، به اون خلقی تعلق گرفت. جعل به معنی خلقه که مطابق بود با حکمت خدا. اینجور آفرینش آغاز شد، شروع شد، واقع شد. و هو قوله علیه السلام جف القلم بما هو کائن على احد المعنیین. می فرماد قول امام علیه السلام که قلم خوش شد. به چه معنا هست؟ قلم یعنی قلم قدرت خدا. خدای متعال با قلم قدرتش بر لوح محفوظ آفرینش را نوشت. یک معنا به معنی علم خدا هست این لوح محفوظی که گفته میشه، یعنی سینه مقدس امام صلوات الله علیه. این قلم چه قلمی هست؟ این قلم دست خدا هست، دست مشیت الله. این قلم امیر المؤمنین صلوات الله علیه بر لوح خدا، بر سینه مقدس امام علیه السلام به یک معنا میشه باشه حضرت زهرا سلام الله علیها. خدای متعال علم خودش را نوشت. یعنی چه؟ یعنی علم خدا در نزد آل محمد علیهم السلام، یعنی آل محمد علیهم السلام دست قدرت خدا هستند، دست تصرف خدا هستند. خدای متعال با این دست تصرفش، با این دست قدرتش کلمات خلقت را، کلمات آفرینش را بر روی این لوح محفوظ نوشت. هرچه که خدا در روی این لوح محفوظ در کتاب علمش نوشت، آفرینش مطابق با این کتاب واقع میشه. ظهور لوح محفوظ در این دنیا در چه مقامی هست؟ ما کجا این لوح محفوظ را میتوانیم ببینیم در این عالم جسم، در این عالم دنیا؟ در همین کتاب مبارک قرآن. این کتاب قرآن به جهت همین هست اینقدر قداست داره، حرمت داره. کتاب خدا هست، منصوب به خداست، کتاب علم خداست. این کتاب علم امام علیه السلامه. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این کتاب قرآن ظهور همین لوح محفوظه. می فرماد هیچ تری و خشکی نیست مگر در این ثبت شده، مگر در این حفظ شده، ضبط شده. جف القلم یعنی دیگه قلم چیز جدیدی بر این لوح نمی نویسه. قلم اون چیزهایی را در این آفرینش می نویسه، کلماتی را می نگاره که در این قرآن، در این لوح محفوظ ثبت شده باشه. هر کدوم از این آفریده هایی که اینجا آفرینش میشه، کلمه ای هست از کلمات لوح محفوظ. این لوح امضا هست، گفتیم که هرچه در این دنیا خلق میشه این لوح امضا هست. لوح امضا مو به مو مطابق با لوح محفوظ. هر کدوم از این هایی که از ماهایی که اینجا نشستیم، یک کلمه از کلمات این قرآنی، یک کلمه از کلمات کتاب خدا هستی. تمام این آفرینش جز جزش، از خوبش از بدش، کلمه از کلمات کتاب خدا هست. پس خدای متعال در همین عالم با قلم قدرت خودش، با دست حجت خودش، این کتاب را مطابق این کتاب داره آفرینش را در این صفحه روزگار می نویسه. امام علیه السلام از خود ما به ما آگاهتر، عالمتر، داناتر. ظهور علم خداست، علم خداست. حجت صلوات الله علیه جف القلم، قلم دیگه خوش شد. قلم خارج از این کتاب هیچ وقت نخواهد نوشت. هر چه بنویسه می نویسه مطابق با کتاب علم خداست. و ذالک هو العلم الحادث و حجاب الواحدیه و امکان الراجح و بحر القدر الذي في قعره شمس تضيء لا ينبغي ان يطلع عليها الا الواحد الفرد فمن تطلع عليها فقد ضاد الله في ملكه ونازعه في سلطانه وباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بفرمات ان لوح همون علم حادث خداست، یعنی علمی که خدای متعال با قلم قدرت خودش اینجا نوشته در کتاب خودش، این قرآن کریم، این قرآن مجید. خدا میدانه چقدر احترام داره این ظهور علم سینه مقدس امام صلوات الله علیه، ظهور علم بقیت الله صلوات الله علیه. این کتاب خدا چقدر باید احترامش کرد، چقدر باید اهتمام کرد در قرائتش، در تفکرش، در تدبر در آیاتش. به جهت چه؟ به جهت این که این علم حجت خداست، این علم الله. می فرماد و حجاب الواحدیه و امکان الراجح و بحر القدر. این مقام، مقام امکان راجحه، مقام بحر قدر، مقام حجاب واحدیت. دو تا امکان داریم، یک امکان راجح داریم، یک امکان داریم، امکان جائز داریم. امکان راجح یعنی چه؟ امکان جائز یعنی چه؟ امکان راجح یعنی حیث تعلق مشیت الله، حیث صلاحیت مشیت الله، صلوح تعلقش. یعنی چه به زبان آسان‌تر؟ یعنی اون حیثی که مشیت میتوانه به هر شیء تعلق بگیره، به این میگیم امکان راجح. هر چیزی میتوانه مشیت بهش تعلق بگیره. خود مشیت، خود مشیت اللهی که آفریده شده، خلق خداست، در مقام آفریده شدنش امکان راجحه. امکان راجح یعنی که بودنش ارجح هست بر نبودنش، یعنی باید باشه در ملک خدا مشیت، نمیشه نباشه. ولی ما امکان جائزی، در مقام ما دون مشیت به این امکان میگن امکان جائز. یعنی من اگر باشم یا نباشم در ملک خدای متعال خللی وارد نمیشه، بود و نبود من. ولی اگر علم خدا اینجا نباشه، قدرت خدا نباشه، اگر صفات خدا نباشه، اسماء خدا نباشه، این امکان پذیر نیست. این مقام امکان راجحه. می فرماد که مقام امکان راجح مقام بحر قدر خداست. بحر قدر به یک معنا مقام فؤاد هم گفته میشه، به یک مقام مقام صمدیت هم گفته میشه. صمد یعنی چه؟ یعنی سید مطاع. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. صمدیت یعنی اون جانشین قائم مقام از مشیت بالا در این عوالم هستی که فعل خدا از دست این صمد جاری میشه صلی الله علیه و آله. صمد یکی از اسماء رسول الله صلی الله علیه و آله. صمد یعنی سید مطاع. این صمد هست که می نویسه با قلم خودش، با دست خودش، با قدرت خودش، با امیر المؤمنین صلوات الله علیه کلمات آفرینش را. می فرماد فمن تطلع علیها، این عبارت حدیثه، هر کس بخواد از پیش خودش، از علم خودش، از عقل خودش وارد در مقامات توحید بشه، عاقبتش به کجا ختم میشه؟ به ملا صدرا، به ابن عربی. در حکمت میشه فیض کاشانی، گن میزنه. اگرچه در فقهش خیلی تمیز گفته این فیض کاشانی، خیلی فقیه مسلمی بوده، ولی همین که در حکمت از عقد خودش، از علم خودش بخواد استفاده بکنه، خراب میکنه، خرابکاری میکنه. دیگه عاقبتش ختم به خیر نمیشه، اشکال درش پیدا میشه. فمن تطلع علیها فقد با فقد ضاد الله فی ملکه و نازعه فی سلطانه و با بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. پس این شأن هر کسی نیست، احتیاج به تعلیم خاص حجت داره صلوات الله علیه. این عبارات را بیان کردن الا العالم او من علمه العالم، عبارت حدیثه. نمیتوانه کسی این عبارات را از پیش خودش بیان کنه مگر عالم، مگر حجت خدا صلوات الله علیه. او من علمه العالم، یا اون کسی که حجت به تعلیم خاص بهش تفهیم کرده باشه. باید از خانه های این علم، از بیت این علم، از بیوت این علم، این علم را اخذ کرد، نه از جاهای دیگرش. الحمدلله خدای متعال بر ما منت گذارده، به حمدلله. و هو الاسم المکنون المخزون الذي استأثره الله في علم الغيب عنده لم يطلع عليه أحد ومنه أمر نبيه بالاستفادة والاستزادة حين قال عز وجل قل رب زدني علما. می فرماد که این مقام هست، یک تعبیر از تعبیرات اسم مکنون مخزون. گفتیم یک اسم مکنون مخزون، یک تعبیر دیگرش مقام کینونت بود. اون یک تعبیره، یک مقامه، این یک تعبیر دیگر از این اسمه. چرا فرمود مکنون مخزون به این مقام به بحر قدر؟ مکنون و مخزونه چون کسی نمیتوانه از پیش خودش به این دست پیدا کنه. فی قعرهی شمسون تودی، در قعر این دریا، در قعر این بحر قدر، در انتهای عمقش میفرماد که خورشیدی هست تابان. همه کس نمیتوانه به این خورشید دست پیدا کنه مگر حجت، یا کسی که به تعلیم خاص حجت تفهیم شده باشه. پس این مکنون مخزون در نزد خداست. میفرماد یک تعبیر از تعبیرات این آیه شریفه، خدای متعال میفرماد به پیغمبر صلی الله علیه و آله قل رب زدنی علما، خدایا علم من را زیاد کن. پیغمبر صلی الله علیه و آله چند مرتبه دارن؟ مراتب متعدد داره بزرگوار. یک مرتبه از مراتب بزرگوار مرتبه مشیت الله و فوق مشیت الله. در این مرتبه زیادتی و نقصان وجود نداره، نمیشه در این مرتبه زیادتی و نقصان واقع بشه. نقص به خدا برمیگرده، همون حدیث مفضل امام صادق علیه السلام خوندید، یک مرتبه هست از مراتب محمد آل محمد علیهم السلام، درش زیادتی واقع میشه. مرتبه کدوم مراتبشون هست؟ مراتبی که مادون مشیت، مراتبی که از عوالم خلقی هست. یعنی چه این زیادتی علم؟ یعنی پیوسته این مراتب خلقی این بزرگواران صلوات الله علیهم باید برش مدد نازل بشه از حقایقشون، از حقایق خودشون باید پیوسته بر این ابدان مطهرشون، بر این مراتب خلقیشون باید لحظه به لحظه مدد جاری بشه. برای همین میفرماد خدای متعال قل رب زدنی علما، خدایا پیوسته این علم من را، این قدرت من را پیوسته به من برسان، در درجات استزاده قرار بده. پس به این مدد رسانی، به این جریان فیض مقام استزاده هست، استزاده آل محمد علیهم السلام. ثم جعل الله سبحانه اهل ذلك العالم، ای عالم الذکر والامکان، لا عالم الوجود والاعیان، بحیث اذا سئلوا اجابوا. می فرماد خدای متعال در حکمت خودش اینجور قرار داد که اهل اون عالم، اهل عالم امکان، اهل عالم ذکر، نه عالم خلق، نه عالم اعیان، نه عالم کون، خلق به معنای کون، نه به این معنا، بلکه خلق به معنای امکان. گفتیم دو مقام داریم، یک مقام امکانه، یک مقام کونه. مقام امکان یعنی اون عوالم حسی، اون کومه های سمانیه. خدای متعال در این عوالم حسی، در این کومه های سمانیه قرار داد که اون اشیایی که مطابق با حکمت الهیه، مطابق با علم خدا، مطابق با لوح محفوظ قرار در اینجا خلق بشن، چجور خلق بشن؟ از اینها سوال بکنن از توحید، الستو برد بکن. خدا اینجور اینها را قرار داد، به حیث و اذا سئلو اجابو فسألهم لما سألو. این عبارت ظریفه. خدای متعال سوال کرد از اونها چون که اینها احتیاج به این سوال داشتن. این سوال از توحید را خدا بهش احتیاج نداشت، سوال از توحید را خلق بهش احتیاج داشتن، که انهو دو تا توحید داریم، دو نوع توحید داریم. یک توحید، توحید در مقام خلقت، در مقام کونه. این را باید همیشه بینش تمایز قائل بشیم، وگرنه اشتباه میکنیم در فهم مراتب. یک توحید، توحید در مقام شریعت. توحید در مقام خلقت یعنی چه؟ در مقام کون یعنی چه؟ یعنی خدای متعال از زید سوال کرد. یعنی چه؟ یعنی زید را ایجاد کرد که زید باشه، و زید بلا گفت به ایجاد الهی، به قول الهی. به چه جور بلا گفت؟ به این که ایجاد شد زید. خدای متعال زید را زید خلق کرد، زید هم زید خلق شد. این را میگن توحید در مقام کون. خدای متعال سنگ را سنگ خلق کرد، سنگ هم سنگ خلق شد. این توحید کرد خدا را این سنگ به خلق شدن خودش. در این مقام کسی نمیتوانست تخلف کنه، سرپیچی بکنه از امر خدا. هر جوری که خدا خلقش کرد، اون هم، اون شی هم از روی اختیار، اختیارش چه بود؟ اینکه همون جور خلق بشه، نه غیر این جور. این شی هم از روی اختیارش همین جور خلق شد. در این مقام تمام اشیا خدا را عبادت کرده. یسبح له، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در این مقام احدی کافر وجود نداره. تحت کل شریف لشرفکم، خضع کل جبار لفضلکم. در این مقام همه خاضع بودند برای آل محمد علیه السلام. لا راد لقضائه، لا مانع لحکمه، کسی نتوانست جلو به حکم خدا را بگیره. هر جور که خدا خواست خلق کرد، خلق هم خلق شد. به این میگن مقام توحید در کون. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میفرماد امر الهی، مشیت الهی، اذا اراد شیئا، مشیت الهی وقتی خواست شیئی را خلق بکنه، قال له کن، بش گفت بشو، فیکون، اون شیء هم شد. نص آیه قرآن، نص احادیث، همین عباراتی که میخوان. پس در این مقام خدا از هر شیئی سوال کرد توحید را، توحید در مقام کن را. این میگیم توحید در مقام کن. الست بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ من صانع شما نیستم؟ من خالق شما نیستم؟ که کرد این سؤال را، زبان خدا کرد، ظهور خدا کرد صلی الله علیه و آله. الست بربکم و ذلک لیوجدهم و یکونهم. می فرماد به این جهت بود در این مقام که اینها را ایجاد بکنه و اینها را تکوین بکنه. چون خدا میخواست اینها ایجاد بشن، تکوین بشن، اینها محتاج بودن به این سؤال الهی. یعنی چه سؤال الهی؟ یعنی به تعلق مشیت الله محتاج بودن، به این که دست امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به این تعلق بگیره. خواست امیرالمؤمنین، خواست بقیت الله صلوات الله علیه به این تعلق بگیره محتاج بود، وگرنه خلق نمیشه. فمن سبق بالاجابه استأهل السابقیه فی الوجود و الظهور من عالم الامکان الى عالم الاکوان. عجب عبارات عالیه. تمام عبارات مو به مو نص حدیث اهل بیت علیهم السلام. می فرماد پس کسی که سبقت گرفت به اجابت کردن، هر کس زودتر بلا گفت، هر کس زودتر ندای خدا را قبول کرد، استأهل السابقیت فی الوجود و الظهور، این شایستگی پیدا کرد که اول وجود داشته باشه، اول ایجاد بشه از عالم امکان به عالم اکوان. این عبارت هم باید در جای خودش معنا بشه. گفتیم اگر عبارات را در معنای خودش جاری کنیم اشتباه نمی کنیم. یعنی چه؟ می فرماد هر مخلوقی که زودتر بلا گفت، این سبقت گرفت در وجود، درجهش بالاتر شد. مثلا آیا به این معنا بود که من یک جای پیغمبر رو یک منبری نشستن، جمعیتی هم نشسته بودن، از زبان خدا، از قول خدا فرمودن الست بربکم؟ مثلا حضرت نوح علیه السلام اول گفت بلا، بعد مثلا حضرت سلمان گفت بلا، اینجور بود که این یک ساعت زودتر بله گفت، اون یک ساعت دیرتر بله گفت. اگر اینجور باشه که پس چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد از سلمان ظاهر، بعد از حضرت ابراهیم ظاهر شد؟ چرا حضرت نوح که بالاتره بعد از حضرت آدم واقع شد؟ پس به این معنا نیست. یعنی چه سبقت در اجابت؟ یعنی چه سبقت در بلا گفتن؟